ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. انفجار انتحاری در نزدیکی مقر پلیس اروپا در کابل یک کشته بر جای گذاشت. ارزش یورو به پایین ترین میزان آن در 9 سال گذشته رسید. و یک نفتکش یونانی در ساحل لیبی بمباران شد و 2 خدمه آن کشته شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. انفجار انتحاری بعد از ظهر دوشنبه در نزدیکی مقر پلیس اروپا یا یوپل در حومه کابل یک کشته بر جای گذاشت. یوپل در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که ظاهرا هدف کامیون حاوی مواد منفجر کاروانی از خودروهای متعلق به این سازمان بوده است. در این انفجار یک غیر نظامی افغان کشته و 5 نفر زخمی شدند. پلیس اروپا تأمین هزینه و آموزش 100,057 نیروی پلیس افغانستان را بر عهده دارد. روز دوشنبه انفجار دیگری نیز در نزدیکی فرودگاه بین المللی کابل رخ داد، اما تلفاتی به بار نیاورد. ارزش یورو روز دوشنبه به پایین ترین میزان آن در 9 سال گذشته معادل 1.18 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، انتشار گزارش‌های روز یک شنبه در آلمان مبنی بر اینکه خروج یونان از منطقه مالی یورو دیگر مانند 3-4 سال گذشته تاثیرگذار نخواهد بود، در کاهش ارزش یورو مؤثر بوده است. رسانه‌های آلمان روز یک شنبه دیروز به نقل از برخی وزیران کابینه آنگلا مرکل نوشته بودند که خروج یونان از یورو دیگر تابو نیست و قابل اداره است. اما سخنگوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امروز دوشنبه اعلام کرد که موضوع آلمان در قبال عضویت یونان در منطقه مالی یورو تغییر نکرده است و آلمان همچنان خواهان ثبات و تقویت منطقه مالی یورو با همه 19 عضو آن از جمله یونان است. یک نفتکش یونانی در ساحل لیبی توسط هواپیماهای دولت لیبی بمباران شد و 2 خدمه آن کشته شدند. به گفته شرکت مالک این نفتکش، حمله بعد از ظهر یک شنبه دیروز انجام گرفت و در این حمله 2 تن از کارکنان کشتی نیز مجروح شدند. قبلا اعلام شده بود که این نفتکش 12,600 تنی توسط هواپیماهای ناشناس بمباران شده است، اما امروز سخنگوی نیروی هوایی لیبی اعلام کرد این نفتکش مشکوک تشخیص داده شده بود و پس از آن به دستور توقف برای بازرسی اعتنا نکرد بمباران شد. و فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از دستگیری 12 تن در ارتباط با قتل 1 معلم و 1 بسیجی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار حسین رحیمی گفت در پی کشته شدن 1 معلم و 1 بسیجی در شهرستان سرباز با اقدامهای انجام شده در 3 روز گذشته، یگانهای مربوط موفق به شناسایی و انهدام 1 باند بزرگ تروریستی در جنوب شرق کشور شدند و 12 نفر را در این ارتباط دستگیر کردند. وی گفت این افراد در چند عملیات امنیتی دیگر نقش داشتند. بر اساس همین گزارش، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز یک شنبه شب از دستگیری 9 نفر در سیستان و بلوچستان خبر داده و گفته بود این افراد هیچ ارتباطی با گروه جیش العدل ندارند. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک شنبه شب از توزیع بسته 3 غذایی تا پایان دی ماه سال جاری خبر داد. این بسته با عنوان بسته امنیت غذایی معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی گفت بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود امسال در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته 3 در پایان دی ماه و بسته 4 در پایان اسفند ماه سال جاری میان ذی‌نفعان توزیع خواهد شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته آینده روز و شیوه مراجعه مردم برای دریافت بسته های امنیت غذایی اعلام می شود و نوع و میزان کالاها مانند بسته های قبلی است. سایت آفتاب در آبان ماه به نقل از دستورالعمل هیئت وزیران نوشت که اعتبار ریالی برای هر خانوار تک نفره در هر مرحله از توزیع این بسته 300,000 ریال، خانوار 2 نفره 600,000 ریال و خانوارهای بیش از 2 نفر به ازای هر نفر اضافی 100,000 ریال و در هر خانوار حداکثر 1,200,000 ریال تعیین شده است. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی گفت که بودجه مربوط به بسته امنیت غذایی تامین شده است و افزود کماکان در حال شناسایی طبقات پایین برای توزیع این بسته ها هستیم. به گزارش خبرگزاری ها او پیش از این در آبان ماه گفته بود که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 7 میلیون تن شناسایی شدند که در فقر شدید به سر می برند. به نوشته ای ایرنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان یک شنبه شب خود اشاره کرد که در صورت فراهم شدن منابع مالی بیشتر در جمعیت تحت پوشش بسته چهارم امنیت غذایی تجدید نظر خواهد شد. خبرگزاری ایلنا در آبان ماه نوشته بود که بر اساس مصوبه هیئت وزیران شمار خانوارهای مشمول دریافت بسته امنیت غذایی در مرحله دوم 11% نسبت به مرحله قبل افزایش یافته است. در همین خصوص علی ربیعی در آبان ماه پیش بینی کرده بود که در آینده نزدیک تعداد کسانی که در فقر شدید زندگی خواهند کرد به 10 میلیون تن خواهد رسید. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر و در آذر سال جاری گفته بود که 12 میلیون فقیر غذایی در ایران شناسایی شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحی درباره چگونگی محاسبه تعداد فقرای غذایی در ایران نداده است. در سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری انتشار یافته که نشان می‌دهد تعداد خانواده‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند رو به افزایش بوده است. در این میان نحوه محاسبه اشخاصی که بسته امنیت غذایی را دریافت می‌کنند با انتقادهایی همراه بوده است. برای مثال به گزارش سایت قدس آنلاین، علی اکبر خباس‌ها، عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، در نیمه آبان ماه از تخصیص نیافتن سبد امنیت غذایی به بازنشستگانی که کمتر از حداقل حقوق را دریافت می‌کنند انتقاد کرد. او گفت 8% از مستمری بگیران با 10 سال سابقه بازنشسته شدند و کمتر از 200,000 تومان مستمری می‌گیرند. همچنین پیش از آن به گزارش برخی از خبرگزاری ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر قرار نگرفتن کارگران در فهرست دریافت کنندگان بسته امنیت غذایی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
بهروز کارونی گزارش میداد. پیام های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
بسته سوم امنیت غذایی اعلام شده، ولی این امنیت غذایی اصلا برای بیکارا نیست. تکلیف بیکارا چیه؟ مملکت ما پر بیکاره. امنیت غذاییشون رو کی حل میکنه؟ و از آقای روحانی هم متشکر، ولی فقر و بیکاری مملکت رو گرفته.
آقای دکتر روحانی گفتند میتونیم در مورد مسائل مهم ایران رفراندوم بذاریم. بخواستم بهش بگم آفرین های دکتر روحانی، اگه ممکنه اولین چیزی که رفراندوم میخواید بذارید ولایت فقیه، چون ولایت فقیه 80-90% مردم دوست دارن و میدونن منشأ فساد واسه جامعه. به قول آقای خمینی که وارد ایران شد گفتش که پدران ما شاید یک رژیمی رو انتخاب کردن، اما ما حق انتخاب داریم که اون رژیم رو دیگه نخواهیم. آقای روحانی اگه کارتون تبلیغاتی نیست واقعا این کار رو انجام بدید.
آقای لاریجانی، شما که میگید ملت ایران داره تمرین میکنه بدون نفت خودش رو پای خودش نگه بداره، ملت ایران رو با خودتون قاطی نکنید. ملت ایران، مردم ایران 36 سال یاد گرفتن که با پول نفت کاری نداشته باشن. زمانی که بشکه هر نفت بشکه 140 دلار بود، شما چه گلی سر مردم زدید که الان قاطی کردید روی کشورهای منطقه که چرا مثلا پول نفت رو آوردن پایین؟ که جیره خودتون کم شده، جیره ارباباتون کم شده، جیره خانوادهتون کم شده. بیای توی خیابون، بیای توی مردم، به غیر از نفت، غیر قید حقوقای میلیونیتون رو بزنید، ببینید واقعا ملت چجوری دارن پول در میارن، ببینید چجوری دارن زندگی میکنن. اگه تونستید 1,000 تومان در بیارید که زنده بمونید.
آقای روحانی، شما این همه ما با امید میمدیم صندوق رای دادید که متاسفانه رایمونم پوچ از آب در اومد و هزینه ها که بالا بردید هیچی، نان و گوشت و همه چی که ما با این حقوقی که شوهر من میگیره 1,000,000 فقط 400 تومن قسط میدم، من چجور میتونم از این زندگی از عهده این در بیام؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برخی از نهادهای اقتصادی جهانی در گزارش‌هایی به موضوع چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی پرداختن. همکارم جواد کوروشی که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو است و از جزئیات بیشتری برای ما خواهد گفت. آقای کوروشی، چه چشم‌اندازی برای اقتصاد جهان در سال 2015 میلادی پیش بینی شده؟
با سلام به شما و شنوندگان، به طور کلی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که در سال 2015 میلادی رشد اقتصادی جهان حدود 3.1% خواهد بود به طور کل در سطح جهان، و این البته تجدید نظر هست در پیشبینی های قبلی که حتی بیش از 4% هم پیش بینی شده بود. در این سال طبیعتاً اقتصاد دنیا با یه سلسله چالش ها روبرو است، از جمله مسئله نفت، از جمله در هر حال در اتحادیه اروپا مسئله یونان و امثال هم. به همین دلیل اقتصاد در منطقه تا منطقه و کشور به کشور دارای روندی متفاوت و نرخ رشدی متفاوت خواهد بود.
اتفاقا به موضوع بهای نفت هم اشاره کردین، سقوط بهای نفت به نظرتون چه تأثیری بر اقتصاد جهان به خصوص خاورمیانه و ایران میذاره؟
ببینید، بهای نفت در حقیقت برای بعضی کشورها نتیجه مثبت میتونه داشته باشه، از جمله کشورهای مصرف کننده نفت که برای پرداخت نفت پول کمتری میپردازن، در نتیجه هزینه تولیدشون میاد پایین و میتونه حتی به رشد اقتصادی اینها هم کمک کنه. از سوی دیگر برای کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت، به خصوص کشورهای مانند ایران، روسیه، ونزوئلا و کشورهایی که نقش درآمدهای نفتی بسیار پررنگ هست در اقتصادشون، اینها رو با چالش‌های خیلی دشواری روبرو میکنه، به ویژه همونطور که عرض کردم ایران و روسیه، و روسیه به خصوص به خاطر اینکه از یه طرف دیگه با مسئله تحریم‌های اقتصادی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر بحران اوکراین روبرو هست.
مشخصا چه پیشبینی در این گزارش‌هایی که منتشر کردن این نهادهای اقتصادی بین‌المللی، چه پیشبینی از اقتصاد خاورمیانه و ایران در سال جدید میلادی دارن؟
خب خاورمیانه می‌بینید که با بحران‌های سیاسی روبرو است، از جمله در عراق، در سوریه، در یمن و و و همچنین با کاهش شدید بهای نفت. به رغم همه این مشکلات، پیش بینی که از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 میشه اینه که احتمالاً خاورمیانه بیشترین رشد اقتصادی رو پس از آسیا و آفریقا خواهد داشت و در حدود 4.1% خواهد بود، که این البته بسیار نرخ رشد بالایی است با توجه به حد متوسط رشد در جهان.
یعنی برای ایران هم رشد پیش میشه.
برای ایران، در حقیقت ایران با وضع فلاکتباری که اقتصاد در چند سال گذشته داشته، هر رشد هر چند ناچیز هم یک رشد محسوب میشه، و پیش بینی ها اینه که ایران در حقیقت دارای رشدی حدود 2-3% خواهد بود. منتها یک نکته رو باید اضافه کنیم که سرنوشت تحولات سیاسی و اقتصادی در ایران نهایتاً به نتیجه مذاکرات هسته‌ای پیوند خورده، یعنی اگر این مذاکرات مثبت باشه تأثیر زیادی بر روی اقتصاد خواهد داشت، چون سرمایه‌گذاران خارجی به ایران میخواهند رفت.
و اگه نباشه باید منتظر
اگه نباشه برعکس. بله،
بیشترین رشد اقتصادی رو برای چه منطقه یا کشوری میشه پیش بینی کرد؟
چین کماف سابق بیشترین رشد اقتصادی رو در جهان در حدود 7% خواهد داشت، هرچند آهنگ رشد اقتصادی چین هم کند شده نسبت به سابق، ولی همچنان بیشترین رشد رو خواهد داشت. بعد از اون هند هست، و در حقیقت بعد از هند آفریقا هست، خاورمیانه، و آمریکا با رشد 3.1% رشد خوبی رو تجربه خواهد کرد. در آخرین مرحله در واقع اروپای غربی است که با رشد 1.1% کمترین رشد رو در سطح جهان خواهد داشت، بعد از ژاپن و اروپای شرقی.
یعنی در واقع در صدر لیست نام چین هست.
صدر لیست نام چین و در تای لیست نام اروپای غربی.
ممنونم از شما. جواد کوروشی بود که از جزئیات پیشبینی نهادهای اقتصادی برای اقتصاد جهان در سال 2015 میلادی برای ما گفت. سپاسگزارم از همراهی شما شنونده رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.